أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه رب صل على محمد وآله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش اول از جلسه 58 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. پیش از این که بحث این جلسه رو شروع بکنیم، اگر سوال خوبی دوستان دارند از جلسه 57 مطرح بفرمایند استفاده کنیم. ضمن اینکه اگه سوال خیلی خوب باشه میتونیم از بقیه هم خواهش کنیم که اونا جواب بدن که معلوم بشود که بحث به خوبی منتقل شده یا نه. اگر بزرگواری سوالی هست براشون میکروفونشون روشن کنن بفرمایید. سوال.
سلام.
سلام عرض شد.
سلام.
صبح بخیر.
صبح شما. میفرمایید.
ببخشید از تو جلسه 57 فکر میکنم باشه. بله. آخر سطری که خوندین از کتاب میکیال که سلیمان گفت نزدیکترین اشیاء آخرت، دورترین اشیاء هرچه از امور دنیا از دست برود، منوسترین اشیاء بدنی است که در آن روحی ناطق باشد. بله. ببینید بعد در یک کلمه، البته این چیزی که آخر شما فرمودین که حضرت سلیمان آخرش جواب میده اون دل است، من این رو متوجه نشدم چون توی کتاب چیزی به این شکل نوشته نشده.
شما متن کتابتون رو بخونید. شما اون چند خط آخر متن کتابتون رو بخونید.
از همین قسمت که
همون انتها، پس کشیش ها و احبار پرسیدن.
احبار، بله بله. ای پسرم به من بگو نزدیکترین اشیا کدام است و دورترین اشیا کدام است و منوسترین اشیا چیست و
این ابتدای این ابتدای متنه. شما اون قسمت آخر، یعنی دو خط پایان همین قسمت روایت رو، پس کشیش ها و احبار پرسیدن آن چیست که اگر صالح شود همه چیز انسان صالح می شود و اگر فاسد شود همه چیز انسان فاسد می گردد. جناب سلیمان فرمود دل، پس به خلافتش رضا دادن. یعنی غیر از اون سوالاتی که در طی یک نوشته از سوی باری تعالی آمده بود برای اینکه نبوت حضرت سلیمان بعد از جناب داوود اثبات بشه، این احبار هم یه سوال خودشون پرسیدن، به یه معنایی میخواستن ارزیابی کنن که آیا این فرد در به اصطلاح اداره امور جامعه یا اتصالش به منبع وحی اون ادعایی رو که داره میشود راجبش محقق بشه یا نه. دیدن جواب خیلی دقیقی داد. پاسخ ایشون این بود که اگر دل فاسد بشه، به تعبیر ما اگر قلب آلوده باشه، اگر قلب دچار پلاسیدگی، کپک زدگی، نمیدونم بیماری، هر تعبیری روش بذاریم، اگر دل دچار اینها باشه دیگر امور رو هم فاسد میکنه. یعنی عمل رو عمل خیر باشه فاسد میکنه، اخلاق باشه فاسد میکنه، رفتارهای اجتماعی باشه فاسد میکنه. چرا؟ مثلا در دلش حسادت، این حسادت رفتارهای اجتماعیش هم تحت تأثیر قرار میده. در دلش آلودگی به گناه، بنابراین نگاهش رو هم در جامعه تنزل و پست میکنه، نگاهش رو از نگاه انسانی خارج میکنه. این توضیح این دو خط پایانی است. غیر از اون سوالایی که از درگاه خدا آمد و ایشون جواب داد، این سوال هم کشیش ها و بزرگان امت پرسیدن.
ببخشید، بعد این اگر که این رو ما بخوایم بازش بکنیم، شباهتش با امام عصر، یعنی اگه بخوایم این رو گسترش بدیم، این مبحث رو به عنوان دل، به عنوان شما فرمودین چی آورده، فرشته ها میگن وقتی انسانی از دنیا میره چی آورده، این رو اگه ما بخوایم بستش بدیم، پس تمام اعمال انسان ها بر حسب همون دلشون انجام میشه. یعنی اگر توش یه مقدار ریا باشه، اگر کوچک در این ذره افکار شیطانی درش باشه، حالا هرچی که آدم بخواد این رو یه نتیجه گیری ازش بکنه، با شباهتش به امام عصر اینه که ما با چه نتیجه از این بگیریم. حرف من این
مرحوم صاحب مکیال این روایت رو آورده، ولی منظورش در آوردن این روایت ارتباطی به این سوال پایانی کشیش ها نداره. او منظورش همون مطلب نخست روایته، یعنی میگه بر امام عصر علیه السلام نوشته هایی با مهر طلایی نازل می شود که در اون دستوراتی دارند حضرت که باید اجرا کنند. ایشون میگه شباهت جناب داوود به وجود مقدس امام عصر علیه السلام در این است که بر جناب داوود هم یک چنین مکتوبه مکتومی نازل شد. وجه شباهت نزول اون نوشته از سوی خداست. اما بعد ما به جهت اینکه میخوایم استفاده های اخلاقی، رفتاری، اعتقادی هم از ذکر این شباهت ها بکنیم، یه مقداری اون روایتی رو که مربوط به حضرت داوود بود راجبش چند قسمت رو توضیح دادیم. بنابراین بحث دل اینجا بحث شباهت بین حضرت داوود و وجود مقدس امام زمان نیست، این ذیل اون روایته. ولی من در اون جلسه پیشنهاد کردم، گفتم ما یه حدود 7-8 جلسه‌ای راجع به قلب‌ها در ایام غیبت، به نام همین عنوان قلب‌ها در عصر غیبت صحبت کردیم و فکر می‌کنم اون جلسات اگر ادامه پیدا کرد خیلی حرفا می‌شد زد، که خلاصه خدای متعال علاوه بر همه آزمون‌ها و همه بحث‌هایی که برای شیعیان و غیر از اونها در دنیا داره، روی قلب و دل اونها یک آزمون ویژه‌ای قرار داده که اگر این دل سالم بماند، اون بحث ما در اون فایل های صوتی همینه که علیکم به قلبکم، علیکم به دلکم، خلاصه این دلتون رو باید مواظب باشید. یعنی گاهی ممکنه رفتار ظاهری آدم خیلی گویای حقیقت باطنش نباشه، ولی اون چیزی که ارزیابی می شود باطن است. یه مثال ساده بزنم این سوال و جواب رو به اتمام برسونم، و اون اینه، شما یه نفری، این حکایت هست دیگه، یک حکایتی است که به گمانم میتونه، یعنی جز روایات تو ذهنم اینه که حضرت مثلا فرمودن که یه سنگ یه جایی بود، یه نفری اومد رد شد، این سنگ رو برداشت که کسی پاش گیر نکنه. یه نفر دیگری آمد خواست از ترش رو ببنده، رفت این سنگ رو پیدا کرد، اومد گذاشت کنار جاده، بعد ور نداشت. گفت اگه کسی دیگری آمد مثل من خواست از ترش رو ببنده، یه سنگ اینجا باشه ببنده. هر دوی اینا معجورند، در حالی که رفتارها متناقضه. این همون معنای انما الاعمال بالنیات است. البته نه به اون سادگی که در جامعه گفته شود و همه شؤون رفتار آدمی را فقط به دل منتسب کنند، بعد بگن دلت پاک باشه، بعد همه رو خراب کنند. اون روشنه که منظورمون نیست. ولی بخوام بگیم این که دل در عصر غیبت آزمون‌های مستقلی داره، لزوماً در رفتارش این مشاهده نمی‌شود. یه نفری در ظاهر یه کار خیری انجام میده، یه نفری در ظاهر کارش اون فضای خیر رو نداره، ولی واقعا نیتش خیلی ارزنده تر از اون یکیه. این میشه توجه به همون قلب و دل. پس ارتباطش با موضوع امام زمان روشن شد، بس اینجا نبود، بس نزول اون مکتوبه بود. میگه آقا از برای حضرت داوود نازل شد، برای امام زمان نازل میشه. محتوای این چیزی که آمده پایین دو تا بحث مجزا بود که ما راجع به امام زمان علیه السلام روایتی رو در ذیلش هم گفتیم که در اصول کافی و در کتابای دیگه هم به این موضوع اشاره شد. خب اگر سوال دیگری هست بزرگواران بفرمایید.
متشکرم، ممنون.
خواهش میکنم. خب کتاب شریف مکیال را در مقابل صورت ها می گشاییم. از ابتدای کتاب در فصل چهارم. سلام علیکم. سوالی هست بفهم.
سلام
علیکم.
تایی کردم.
می تونین بگین؟
فرستادم. برای بحث مهاجرت می خواستم چه دلایلی رو شما پیشنهاد میدین یا میفرمایید در مورد این که مجوز داده میشه به فردی که بخواد هجرت کنه، حالا غیر از فقط بحث رضایت خدا؟ به طور مثال اگر که من بخوام از مهاجرت کنم به یک کشور دیگه و احساس کنم که الان نمیتونم در حال حاضر اینجا اون چیزی که مورد رضایت خدا هست رو انجام بدم، آیا این مجوز به من داده میشه که من بخوام هر موقع خواستم هجرت کنم؟ یکی این، یکی هم که یه داستانی رو شما نقل فرموده بودید از یکی از علما که ایشون عمرشون نقل شده که گفتن که عمرشون رو به چه صورت گذروندن و اطرافیانشون گفتن که به سجده، مگر به سجده و کرد.
بله،
ولی خب برای من یعنی همون لحظه سوال شد این یعنی مبسوطتری که مخاطب مثلا این حس رو پیدا نکنه که فقط ما هم شدیم به کسب علم یا سجده.
بله.
خب ما وظایف دیگه ای هم داریم، یعنی این هم اقدار بر خودم اون لحظه که شما فهمودین
الان دوتاشو توضیح
ممنون میشه.
اولا من اون داستانو یه خورده در واقع با توجه به همین شبهه نقل کردم. اصل متن داستان اینه که آمدن به خانواده مرحوم ملا علی همدانی، من اونجا اسم نبردم، گفتند شما از ایشون چه دیده اید؟ خانوادهش گفتن هیچ. گفتن یعنی چی هیچی؟ گفتن ما هر موقع ایشون رو دیدیم در سجده بود. اصل داستان این بود. اما چون فرض بر این است که اگر یک کسی عالم باشه به امور جاری زندگیش، خانواده‌داریش، فرزندداریش، امور معیشت حلالش توجه میکنه و این فرد در مرتبه آموزگاری و استادی هم بوده است، من این دوتا جمله رو به اون اصل داستان اضافه کردم. یعنی گفتم غیر از امور معیشتی، حالا شما فایل رو بشنوید، این دقت رو من اونجا کردم، گفتم غیر از امور معیشتی و زندگی جاریش و مباحث علمیش که خب شاگردایی داشتی که از شاگرداش مرحوم آقای احمد رحمانی همدانی بود که کتابای خوبی هم از ایشون باقی مانده، بالاخره استادی کرده با اونا. من گفتم غیر از اینها وقتی میان به خانوادش میگن بابا تو از شما از این فرد چه میبینید، میگن همش در سجده بود. اولا این دقت رو من اونجا کردم که تا جای ممکن این شبهه رو منتقل نکنه. ولی نکته که شما میفهمید
دست شما درد نکنه، من موقع انگار متوجه نشدم.
حالا این دقت باز هم ممکنه یه نفری سوال بپرسه بگه آیا منظور شما این است که همه دینداری در سجده بودن است؟ ما میگیم نه، بارها هم گفتیم هر کدام از اینها وجوهی از دینداری است، اما گوهر دین معرفت خدا، ولایت خدا و ولایت حجت‌های الهی است. یعنی ما نماز خواندن را در کنار قبول ولایت امیرالمومنین و صاحب الزمان قرار نمیدیم. اما اگر این گوهر دین را، یعنی اصل دین را، حقیقت دین را که موجب می شود فرد از زلالت به نور یا خدای نکرده از نور به زلالت برود را داشته باشه، بعد میگیم آقا دین کامل است. الیوم اکملت لکم دینکم. نمی شود بگیم دینی کامله ولی راجب روابط خانوادگی، روابط اجتماعی، روابط بین المللی هیچ حرفی نداره. لازم نیست راجب جزئیاتش صحبت کنه که الان مثلا کشور افغانستان با پاکستان در صلح باشن یا در جنگ. علینا القاء الاصول. اهل بیت فهمیدن ما اصول رو به شما میدیم، شما باید برید از اینها فروعش رو و جزئیاتش رو استخراج کنید. بنابراین قاعدتاً در نظام دینی که کامل است و ادعایی بعد از کامل بودن این دین نیامده است، شما باید همه وجوه دین رو توجه کنید. ولی مثلا من میگم اگر ملا علی همدانی همش در سجده است، یعنی بعد از اینکه نون و ماستشو خورد دیگه نمیگه حالا هندونه رو بیارین خود هندونه هم بخورین، میگه نون و ماست خوردم تای دلمو گرفت دیگه، میره سراغ عبادتش، میره سراغ کتابش، میره سراغ وظایفش. حالا اگه وظیفش هم بچه داری باشه بچه داری. یا در زندگی نامه مرحوم حسن نجفی، محمد حسن نجفی رحمت الله علیه، نویسنده کتاب، قبلا گفتم البته اگه یادتون باشه، کتاب جواهر، جواهر از کتاب فقهی مهم در حوزه است. نقل میکنم میگن ایشون پسرش از دنیا رفت. جملات جالبه اگر از این دید نگاه کنید. اومد بالا سر جنازه پسرش نشست، گفت پسرم من خب محزونم از اینکه تو از دنیا رفتی، به قول ما گریه‌مون هم کردیم، ولی الان کاری نمیتونم بکنم برای تو، تو دیگه جان از بدن رفته و باید آماده باشی فردا تجهیزت کنن، دفنت کنن، ولی من میتوانم ثواب تألیف این کتابی که در دست دارم را به تو هدیه کنم و این به درد تو میخوره. نشست تا صبح بالا سر پسرش به ادامه تألیف این کتاب. ببینید وظیفش راجب بچهش، خانوادش، جای خودش، ولی این آدم میگه خب الان من گریه و زاری و سر به دیوار بکوبم اینا کمکی نمیکنه که، چیکار کنم؟ من میشینم ثواب این تألیف را به تو هدیه میکنم. پس من در پاسخ به این قسمت دوم سوال شما عرض میکنم فرمایش شما درسته. اگر ما بخوایم دقیق بگیم، باید بگیم آقا منظور این است که این فرد خیلی از فرصتش استفاده میکرد و یکی از استفاده های جدیش از فرصتش زیاد در سجده ماندن بوده، که روایات خاصی در مورد ارزش سجده نسبت به رکوع و قیام داره. اگر بخوام یه جور دیگری تعبیر بکنیم، باید بگیم بله اگر یه نفری رو نقل کردن در طول تاریخ که این آدم از زن و بچه و زندگیش گذشت، مثلا رفت به عبادت و روحانیت، که اومد پیش امام صادق علیه السلام که آقا من یه برادر دارم خیلی متدینه، این انقدر متدینه که اصلا نه سراغ زندگیش میاد نه سراغ درآمدی میره، زندگیشو ما داریم میچرخونیم، حضرت فرمودن شما از او پیشید خدا مقرب ترید. او در ظاهر رفته داره یه اعمالی انجام میده، ولی این برادر تکفل کرده زندگی او رو، به بچه‌هاش رسیدگی میکنه، خانواده‌اش اگه نیازی داشته باشن مثلا به خانواده این میگن تهیه میکنه. حضرت گفتن اون دینداری کامل نیست. ممکنه این برادر هم به میزان او عبادت نکرده باشه در ظاهر، ولی این هم اگر با قصد قربت داره میره سر کار، این هم خدا بهش اجر میده. اما سوال اولتون، من اگه درست فهمیده باشم، سوالتون اینه که آیا ما مجوز هجرت داریم؟ من الان اگر فکر کنیم یه جای دیگری دیندارتر میتوانم باشم، مجوز دارم برای رفتن؟ ببینید غیر از اون مجوز احتمالا پاسپورت هم شما لازم دارین، یعنی همینجوری اراده بکنین که نمیشه. حالا منم خیلی دوست دارم برم نجف ساکن بشم، اما بالاخره تلاشایی هم کردم، ولی مثلا اونجا خانه اینجوری در اختیار میذارن، بعد مثلا بالاخره تحصیل بچه هارم باید یه فکری بکنیم، مثلا همسر گرامی هم نباید خیلی تشنه بمونه، مثلا اگر هوا گرم بود آدم باید همه ملاحظاتو بکنه. بنابراین اینکه مجوزش هست یا نه، آدم موظفه، ولی با ملاحظه همه شرایط. من اون چه که فهمیدم اینه راجع به دوره و زمانه کنونی. به نظر میرسه جز برخی از مناطق خاص که فرد در معرض معصیته، یعنی بلا تردید اونجا برابر است با معصیت، حالا یا راجع به خودش یا راجع به همسرش یا راجع به فرزندانش، تقریبا همه جای دنیا حفظ اعتقادات فردی و اکثر اعمال فردی در حیطه دین ممکن است، غیر از برخی مناطق خاص. حالا این مناطق شما شهر هم میتونید فرض کنید یا حتی یک ایالتی. مثلا شما هر جای دنیا باشید رو بحث اعتقاداتتون در شرایط فعلی، یه زمانی شاید اینجوری نبوده، هر جای دنیا باشید در شرایط فعلی تو بحث اعتقادی میتونید پیشرفت کنید، خودتون رو از گناه میتونید مسون بدارید، در معرض گناه میتونید خودتون رو قرار ندید و تلاش کنید. اما حالا یه نفر میگه آقا من اگه برم در فلان شهر اونجا دینم بهتر مسون میماند، خب من مجوز بر رفتن دارم، مجوزشو که کسی نمیتونه صادر کنه. فقیه مراجعه میکنید، مثلا استفتا میفرمایید از مرجعی که باید تقلید کنید و عالم است و فقیه است و متدین است و با تقواست و حرف خود حسابی سرش میشه و از خدا میترسه، میپرسی اگر واقعا وظیفتون بود و بر شما امر شد، حالا دیگه باید برید دنبال شرایطش. این یعنی تشخیصش با شماست، اینکه امروز روز عید فطر است یا نه با شماست که بر شما ثابت شد یا نشد. ولی حکم اصلی یا بالاخره او فتوای اولیش رو فقیه میده. من پس اینجا نظر فقاهتی نگفتم، در اون حد که نیستم که، ولی میگم من اینجور فهمیدم. میشود همه جا اعتقاداتش آدم به مراتب بالاتر برسونه، میشود در دینداریش عامل باشه، اما بالاخره یه هم مدرسه‌ای ما داشتیم، هم کلاس نبود، بعد از سالها برگشته بود از یکی از کشورها، بهش گفتن برای چی برگشتی؟ جوابای مختلفی از دوستانی که جاهای مختلف ساکن بودن شنیدیم، یه دو سه تاش خیلی مزه داد، جواب ایشون خیلی مزهش بیشتر بود. گفت هر چه ماندم دیدم نمیتوانم صدای اشهدان علیم ولی الله را از معزنه ها نشنوم. گفتم میرم تو کشور خودم، اونجا لااقل سر زور دم مغرب عشا صدای اشهدان علیم ولی الله رو میشنوم. حالا این استدلال بود که او کرد. دیگرانی بودن گفتن ما اگر اونجا بمونیم تحصیلات بچه هامون ممکنه یه جلوه های خوبی داشته باشه، اما به لحاظ دینی نمیتونیم دین بچه هامون رو حفظ کنیم. حالا یه نفری هم اگر آمد گفت من در شهر مثلا مقدس قم نمیتوانم دین بچه هم رو حفظ کنم. واقعا اگر گفت، حالا من نمیدونم، اگه واقعا اینو گفت و فکر کرد تو کرج میتونه حفظ کنه، خب باید بره کرج، شرایطش رو باید فراهم کنه. منتها اینا دیگه باید اونی که میگه من نمیتوانم روشن بشود واقعا وظیفش این باشه، خب باید عمل کنه، زحمتاش هم باید بپذیره، که قرآن میگه اگر کسی این زحمت مهاجرت را پذیرفت برای اینکه دینش رو حفظ کنه، چیه اجرش؟ اجرش اجر شهادته و با خداست، خدا بر اون نظر رحمت ویژه میکنه، اگر با این نیت باشه مهاجرتش. خب ترک کردن حق خودش برای ما، اینا چیاست؟ دارد میگوید که اگر کسی هر کدام از این اعمال رو انجام داد، ما بر اساس ایمانمون، بر اساس عقلمون، بر اساس عاطفه‌مون، بر اساس وجدان انسانیمون برای او دعا میکنیم. حالا اگر این ویژگی در امام زمان سلام الله علیه بود، نباید برای ایشون دعا کرد، بلکه در ایشون به شکل اکمل و اتم است. امام زمان علیه السلام از حق خودشون برای ما میگذرند و گذشتند. در دنیا آن حضرت آنچه در اختیار ما بوده بر ما مباح کردند. که پیش از این راجع به صحبت کردیم، خلاصش رو خانم کرباسی اگر میتونن بفرمایند. این که گفتیم آنچه حضرت در دنیا در اختیار ما بوده بر ما مباح کردند چه منظوری بود؟ اگر خانم کرباسی الان نمیتونن بگن، خانم مدرسی بفرمایید. خانم شیر خدایی بفرمایید. بله، خلاصه کلام، آفرین. خلاصه کلام این که پیش از این صحبت شد که خدای متعال دنیا را به نبی و آخرین رسول الهی ملکش را و تملکش را اعطا کرده، از پیغمبر بعد از خودشون به ائمه علیهم السلام واگذار کرده اند. امام زمان سلام الله علیه تا زمان ظهور ما را در آنچه که در آن تملک می‌کنیم آزاد گذاشتن طبق قواعد شرعی که باید انجام بدیم، اما کسانی که موالی اهل بیت علیهم السلام نیستند در زمین قصبی دارن زندگی می‌کنند. در عصر غیبت زندگی بر کره زمین زمانی درست است بر اونها که اونها با ولایت حجت خدا باشند. به یه عبارتی از نگاه خدای متعال که مالک زمین و زمان است، زمانی کسی حق دارد بخشی از ملک خدا را تصرف کند که سرپرستی امیرالمؤمنین و فرزندانش را بپذیرد. اگر بپذیرد تا زمان ظهور مالک است، اگر نپذیرد قصبی است، داره در مال غیر تصرف میکنه. تو پرانتز عرض بکنم به عنوان یه نکته احکامی که تحقیق بفرمایید، شاید مبتلا به بشود، خصوصا جوانها این رو تحقیق بکنن، اینه که گاهی اوقات شما یه چیزا رو میخرید ولی به ملک شما در نمیاد. یعنی نه پولی که شما به اون میدید مال اون میشه، نه جنسی که شما خریدید مال شما میشه. اما گاهی اوقات شما یه جنسی را میخرید، این پول مال اون میشه، این جنس هم مال شما میشود، ولی معامله باطله. یعنی ببخشید، معامله جایز نیست. یعنی صرف این معامله حرام است، اما شما مالک میشید، اما گاهی اوقات اصلا مالک نمیشید. ظاهرا یه پولی دادید، یه جنسی گرفتید. حالا ببینیم تا جلسه بعد. الان من تعیین نمیکنم، کسی حتما بره تحقیق کنه، ولی اگر دوست داشتین که تفحصی بفرمایید، ممکنه دور و بر شما مبتلا به باشد و شاید هم قبلا مبتلا بهتون بوده، خرید و فروش هم کردین تموم شده. حالا یه تحقیقی بفرمایید. و اما در آخرت حدیث امام صادق علیه السلام را بخوانند. سرکار خانم خاتمی، بله دیگه، ادامه اینه. سرکار خانم خاتمی میتونن بخونن، میکروفون شروشن کنن بخونن. سرکار خانم حسین زاده میتونن بخونن؟
بله، من الان حاضرم، خاتمی هستم.
بله خانم خاتمی، بخونین حدیث را از امام صادق علیه السلام. هرگاه
روز قیامت شود، خداوند حساب شیعان ما را بر ما قرار میدهد. پس آنچه از گناهان بین آنها و بین خدا باشد، محمد صلی الله علیه و آله و سلم از درگاه الهی برایشان طلب بخشش می کند و آنچه بین آنها و بین مردم بوده باشد از مظالم محمد صلی الله علیه و آله و سلم آن را از طرف ایشان ادا خواهد ساخت و آنچه بین آنها با ما باشد ما به آنها می بخشیم تا بدون حساب وارد بهشت شوند.
به به، به قول این آقایون منبری ها صلوات نداره، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی ممنون خانم خاتمی. خب روایت اول یه بار یه مروری بکنیم. پس دوستان اهل بیت شیعیان، الان بحث دیگران نیست، داره بحث شیعیان اهل بیت رو میگه. میگه دوستان اهل بیت، اونهایی که نامشون شیعه است، وقتی میان یه سری حساب کتاب با خدا دارن، یه سری حساب و کتاب با اهل بیت پیغمبر دارن، یه سری حساب کتاب هم بین خودشون دارن. حالا یه نفر رو میخوایم اینجا بیاد مثلا دست بلند کنه بگه من با هیچ کس هیچ حساب کتابی ندارم، به اصطلاح مردم میگن یه مرد میخوایم اینو بگه، حالا ما اینجا میگیم یه زن میخوایم اینو بگه، بگه من با هیچ کس حساب کتاب ندارم، نه با خدا، نه با اولیاء خدا، نه با مردم.
هستم.
بله؟
هستم.
خب دیگه میگیم دست بلند کنن دیگه.
تو اینجا نیستم دیگه.
آه جای دیگه هم؟
بی اعتقادم دیگه اونا.
نه نه، از دوستان اهل بیت علیهم السلام که بگن ما هیچ حساب کتابی نداریم، ما میخوایم بریم در خونه شون از این پارچه سبزا ببندیم. خب پس ما اجمالاً هر کدام یک حساب کتابایی داریم. حساب کتاب با خدا که قربون خدا برم خیلی زیاده، منتها چون ما نمیدونیم بعضی موقع ها حساب کتاب اون چجوریه، فکر میکنم حالا ما با خدا که حساب نداریم، چه حسابی با خدا داریم؟ خدا دو رکعت نماز از ما خواستی خوندیم دیگه، بیش از این حساب با خدا نداریم احتمالا. البته احتمالا هم معلومه که معناش چیه. حساب ما با اهل بیت چیه؟ با موسی بن جعفر حساب کتابی نداریم، حضرت حقی به گردن ما ندارن، با امام هادی هیچ حسابی نداریم. الان به ما بگن شما دو خط راجع به امام هادی سخن بگو یا بنویس، ما اصلا راجع به امام هادی میتونیم چیزی بگیم؟ دختر من یا پسر من که انواع اشعار پیام‌های بازرگان رو بلدن، از امام هادی چیزی میدانند؟ از وجود مقدس خاتم الانبیا، اشرف مخلوقات، چیزی میدانند؟ ولی برنامه سریال ها رو میدونن، برنامه های این سریال های خانگی، سریال های خانگی اینا خودش یه چیزیه ها، خودش یه چیزیه، من موندم اینا که میرن اینا رو میخرن. خب الحمدلله خدا با اون روشون برکت داده، یعنی هم میرسن سریال های این ور آبو ببینن، هم اون ور آبو، هم خریدنی و دیگه. یه سری هم حساب کتاب بین خودشون دارن، این رو هم از حساب اهل بیت بین اینها رو صاف میکنن. در روایات دیگر داریم، الان به اون فضا نمیخوام بپردازم، ولی داریم مثلا یه فردی رو میارن گرفتار است، از دوستداران امیرالمومنین علیه السلام است، حضرت امیر اشاره میکنن مثلا یک نفسی که حضرت کشیده اند در لیلة المبیت رو پخش میکنن بین اینها، بین این فردی که گرفتاره و کسانی که مانند او هستند. همه اینها کفه ترازوی اعمال نیکشون سنگین تر می شود، یک نفس امیرالمؤمنین، قربون امیرالمؤمنین. این پس توضیح خود روایت. حالا ما در فرهنگ و ادبیات دینیمون به این اتفاق چه می گوییم؟ یک کلمه، شفاعت. شفاعت بر اساس کتاب من صفحهاشو میگم، بزرگواران دیگه هم میتونن پیدا کنن، نشانه هاشم پیدا میکنن. در چند جای دیگه کتاب مکیال در موضوع شفاعت صحبت شده. یک صفحه 135 کتابی که من دارم، حرف شین قسمت دومش، سب میکنن پیدا میکنین، کاری نداره. عنوان زده از شفاعت آن حضرت برای ما انشاءالله، که این حدیثشو میخونیم. بله بله، شین سنخته. این روایت رو این جلسه میخونیم، بنابراین پیدا کردین یه کاغذی لاش بگذاری. این یکی بحث مبسوطترش صفحه 387 کتاب بنده است بر اساس کتاب شما. ببینید تو قسمت این که اگر شما برای حضرت دعا بکنید چه برکاتی شامل حال شما می شود و خدا چه عنایاتی رو مشمول حال شما می گرداند، در ابتدای بخش پنجم که نوشته بیان نتایج خوب حاصل از دعای بر فرج، شماره 11 نوشته شده رستگار شدن به شفاعت آن حضرت در قیامت. اونجا ما انشالله رسیدیم به اون قسمت، بحث شفاعت را مفصل بر اساس نوشته مرحوم صاحب مکیال میگیم. البته تو بخش 5 چند جای دیگه هم باز به بحث شفاعت اشاره کرده، ولی مبسوطش همینجاست. خب پس فعلا کنار کتابتون دو تا دونه صفحه یا آدرس داشته باشین برای بحث شفاعت. اما در اینجا میخوایم انشالله یه چند کلامی در کلیات بحث شفاعت مطالبی عرض کنیم. اگر عمرمون نرسید به اونجا که اون تیکه های بحث رو بگیم، بحث شفاعت یه خورده در ذهن بزرگواران روشنتر شده باشه، خصوصا با یک روایتی که احتمالا اکثرا نشنیدیم، که خیلی روایت عجیبیه، خیلی روایت عجیبیه راجب شفاعت و اعتقاد به شفاعت. اگر هم خدا توفیق داد به اونجا رسیدیم، بحث شفاعت بحث بسیار مبسوط و البته خیلی زیبا و امید آفرینیست. بحث شفاعت، بحث شفاعت رو که بگیم دیگه همچین دلا شاد میشه ها، همه میدونن سمت بهش نه سمت گناه، میدونن سمت بهش، میگن خدا شکره و چقدر خدا رو شکر میکنن نسبت به این ولایتی که داره. خب پس ما الان ذیل دیگه بعد از این میشه شماره 5 تشییع جنازه مردگان ما. خب تو بحث شریف کتاب مکیال بخش 4 حرف ت دو نقطه شماره 4 ترک کردن حق خودش برای ما، ذیل روایت میخواهیم یه توضیحی در مبانی بحث شفاعت بدیم. همه متوجهن کجای بحثیم چیکار داریم میکنیم دیگه؟ الحمدلله خدا منم متوجه کنه انشالله. خب یکی از مهمترین اموری که فکر میکنم توضیحاتم بیشتر از این باشه که در حاشیه کتاب بنویسید، باید یه کاغذ مستقلی بگذارید. یکی از مهمترین اموری که شیعه درباره ائمه اطهار علیهم السلام معتقده امر شفاعت. و این شفاعت روز قیامت توسط برگزیدگان درگاه خدا نسبت به موالیان اهل بیت و مؤمنان حقیقی پیغمبر رخ میده. شفاعت یه معنای اصطلاحی داره، یه معنای لغوی. معنای لغویش ما مثلا میگیم میانجیگری کردن، واسطه گری کردن، شفاعت کردن، با این تعبیر ازش استفاده میکنم. حالا تو فرهنگ‌های لغت توضیح دیگه هم داده، ولی مرسومش همینه. حتی تو اصطلاحات مثلا دوستانه گاهی میگن آقا شما شفاعت ما رو پیش ایشون بکن. اما معنای اصطلاحیش این است که خدای متعال به افراد خاصی اجازه میدهد که برای گناهکاران حاجتمندان واسطه طلب خیر یا دفع ضرر شوند. پس شفاعت یا یک ضرری را از کسی دفع بکنه یا یک خیری را برای کسی برساند، گناهش آمرزیده شود یا موقعیت خوبی بهش بدهند. این معنای اصطلاحی شفاعته، یعنی اون چیزی که شیعه بهش باور داره. یکی دیگر از مواردی که بر اساس برخی روایات می شود گفت، افزایش درجات مؤمنان به شفاعت است. مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب شرح تجرید الاعتقادشون به نقل از بحار شریف جلد 8 صفحه 61 و 62 به این مطلب اشاره میکنن که شفاعت فقط برای پاک شدن از گناهان و رفع احتیاجات و حاجات و دفع ضررها نیست. یکی از مراتب شفاعت افزایش درجات هست برای مؤمنی. خدا دستشون میگیریم وردش بالاتر، به شفاعت پیغمبر، به شفاعت امام حسین. تو همین دنیا خدا دستشو میگیره، به یه تعبیری البته ها، یک پرده ای از مقابل چشمانش کنار میره، یه چیزایی بهش نشون میدن، یه حرفایی در گوشش میگن. این منظورمون این نیست که بریم دنبال خانه هایی که درش کسانی ادعا میکنن که یه چیزایی به ما دادن. منظور این است که برید در خانه خدا و از خدا بخواید به شما نشان دهند، به خدا بگید، برید تحت قبه امام حسین، از امام حسین بخواید، با اون تعبیری که اون دفعه گفتم بگید آقا از اون لقمه هایی که به بقیه گاهی میذارین دهنشون، دهن ما هم بذارین. درجاتی بالاتر میبرن. اون درجات بالاتر چه خبره؟ چه داند آن چه اشتر میچراند. من چه میدونم اون بالا چه خبره، اما میفهمیم یه خبرهاییه و یه خبرهایی هست که یه عده‌ای انقدر خودشون رو تو دنیا به زحمت میاندازن تا به اون خبرها برسن. بله مرحوم فلانی زیاد سجده کرد، اما مرحوم فلانی که به اون درجات، کدوم درجات چه رسیده نمیدونیم، اما از زهرا سلام الله علیها اینقدر به نماز ایستادن که پای مبارکشون ورم کرد. یه وقتایی مثلا یه نمازایی که یه خود طولانی تره میخونین یادتون بیفته، تو رکوع که رفتین اگر، یا بعد از نماز اگر حال معنویتون سلب شد، یه نگاهی بکنیم این پاتون ورم کرد یا نه. ما یه خود نماز میخونیم، حالا یه خود خون تو پامون جمع میشه، بعد دوباره درست میشه دیگه. چه اتفاقیه؟ اینا چی دیدن؟ چی نشونشون دادن؟ چه داند آنکه اشتر میچراند. اصلا من یه چیزی بهتون بگم، یواشکی یه چیزی بهتون بگم، بعد شما سوالتون بفهم. یکی از حسرتهایی که ما باید تو دنیا بخوریم این است که یه مزه هایی را که خدا به اولیاء خودش، به خوبان درگاه خودش میچشاند، به ما نچشانده باشه. مخصوصا تا قبل از 40 سالگی، مخصوصا تا قبل از میانسالی، مخصوصا در سن 23 سالگی، 25 سالگی، 26 سالگی، اون موقع ها اگر به کسی مزه ای را بچشانند خیلی خبرها میشه. میدونید مثل کی میمونه؟ مثل این که در سن نوجوانی یا جوانی راهی رو پیدا بکنه که بزرگتر از او هنوز در سن 60 و 70 سالگی دارن دنبال اون راهه میگردن، یه مزه ای رو میچشانند. برین از خدا بخواین، التماس کنین از اون مزه ها بهتون بچشونن. اینو یواشکی گفتم. خب یکی خانم هم خواستن سوالی بپرسن، ببخشید من فرمایششون رو قطع کردم.
خانم شما اختیار دارین، دست شما درد نکنه. راجب زمان و مکان شفاعت سوال داشتم.
بحث شفاعت رو حالا باید یه خود صبر کنیم، بذاریم حالا من اینو برم جلو، میرسیم انشالله. خب این تا اینجا. پس شفاعت چند بخش داشت؟ یک، پاک شدن از گناهان. دو، رفع حاجات، گرفتاری ها در دنیا در آخرت. سه، ارتقاء درجه، افزایش معرفت، نورباران کردن قلب یک مؤمن. یه خانومی امروز بعد از ظهر همسرش میاد خونه با اعصاب خورد، خدای نکرده، حالا تو جمع شما ها نیست ولی شما میخواین این مثال رو گوش بدید، میاد خونه با اعصاب خورد، شروع میکنه به توهین کردن و یه چند تا ظرفم میندازه میشکنه و تلخکامی زیاد، با بچه ها دعوا میکنه، اعتراض میکنه، غر میزنه، از پدر و مادر همسرش یاد میکنه، بالاخره میتازه دیگه. خب یه راهی که گاهی اوقات بعضی ها میرن اینه که تو یکی من یکی، فکر کردی من بلد نیستم، من بهترشو بلدم. به قول یه خانمی میگفتن که گفتم شما چیکار میکنید که با این وضعی که میگین زندگی کنترل میشه؟ گفت اگه اون یه پیش دستی بشکنه من میرم یه میوه خوری میارم میشکنم، او اگه مثلا بزنه اون شمدونمونو بندازه من آینهشو میشکنم. این یه راهه، بالاخره بعضی در این زمینه موفقن، خدا هممونو کمک کن. یه کس دیگری، راه دیگری، من به این راهش میخوام الان توجه کنم. یه فرد دیگری به هر حکمتی احساس میکنه وظیفش اینه که الان صبر کنه. چرا میگم به هر حکمتی؟ برای این که الان نمیخوام یه یکی از خانما بگن آقا یعنی من باید همیشه صبر کنم. میگم خانم اصلا منظور شما نبودی، گفتیم اگر یه کسی بر اساس یه حکمتی فکرت وظیفش اینه که الان صبر کنه، دیگه اون چقدر من دارم با مثال و تلطیفش میکنم. شب استراحت میکنه، صبح بلند میشه، احساس میکنه در قلبش شور بیشتری نسبت به بندگی خداست. احساس میکنه وقتی قرآن رو باز میکنه در حین تلاوت قرآن نوری به وجودش منتقل میشه. چرا این مثال زدم؟ خواستم بگم بزرگواران گمان نکنیم همه نورباران در سجاده است، اونم در شرایطی که اینترنت قطعه. چون اینترنت وصل باشه که خب باید زودتر جمع کنیم ببینیم خبر جدید چیه. نه، گاهی در یک صبر، گاهی در یک اطاعت از پدر، اطاعت از مادر، خضوع در برابر اون بزرگواران خدای نوربارانی قرار میده. نوجوانای جلسه برن این قصه سوره مبارکه بقره رو نگاه کنن، این قوم هی به خدا گفتن خدایا چه گاوی، هی خدا سخترش کرد سخترش کرد، تا رسید به اونجا که فقط یک گاو ممکن بود و اون گاو با هزینه این مبلغی هم باید مثلا بخرن. چرا؟ حکمتش چیه؟ پدر به پسرش گفت پسرم برو برام آب بیا. رفت آب آورد، دید پدر خوابیده، گفت چه کنم پدر رو بیدار کنم؟ نه این جسارت رو نمی کنم. گفت اگر من برم ممکنه پدرم بیدار بشه و آب بخواد و او چون به من گفته من باید اینجا آب رو بهش تحویل بدم، پس چیکار کنم؟ بالا سر پدر نشست یا ایستاد که نکند پدر بیدار شود آب بخواهد و او در اطاعت امر پدر کوتاهی کرده باشه. خدا برای او اینگونه مقدر کرد که این قوم بنی اسرائیل باید برن این یه دونه گاوه با این مشخصاتی که فقط دست این پسر است را از او با این هزینه بخرند و ببرن کارشون را بندازن به دستور خدا. خدا یک قومی را اسیر می کند به خاطر اینکه این وایساد نکنه پدرم بیدارش تشنه باشه و آب بخواد و آن بهش ندن. پس نور باران قلب دستگیری خدا از همین زندگی دنیوی ما میگذره. به قول یکی از اهل علم خیلی جالب و قشنگ سوال رو جواب داد. مرحوم پدرم گفتن آقا این دنیا به چه دردی میخوره؟ ایشون گفت همین دنیاست که از توش سلمان در آمده، همین دنیاست که از توش عبازر در میاد و همین دنیاست که توش بنده خوب معلوم میشه و بنده بد. چه دنیا خوبیه؟ از همین دنیاست که شما میتوانید از این نورها بگیرید. همین زندگی عادی، از همین مامان برای من یه لیوان آب بیاره میشود نور بر قلب گرفت، میشود ماشین خوب برای بعد از ازدواج گرفت. چرا ماشین شوهر خواهرم اینا بهتر از ماشین ماست؟ به خاطر اینکه خدا اونجا من جلو مادرم یه خضوعی کردم که او خواهرم نکرد. تو داستانای کسانی که یه برادر یهو شاخص میشه نسبت به برادرای دیگه به لحاظ مثلا اجتماعی یا علمی یا اعتبارات مالی، شما تحقیق بکنید گاهی اوقات اگر شد موجب فتنه نمیشد. یکی شد یکی از دوستان ما توی یکی از همین کلاس هایی که داشتیم تعریف کرد و از یکی از منصوبینشون ظاهرن گفت من تو اون مهمونی بودم یا مثلا مادرم تو اون مهمونی بوده یا پدرم، یه خیلی نزدیک تعریف کرد منتها من جزئیاتش رو حضور ذهن نداشتم. گفت تو این میهمانی پدر اون خانواده بلند شد که بره دستشویی، بین راه دوچار مشکل شد. میگفت این پسر که همسن پسرهای دیگه خانواده بود، این پسر دوید و شرایط رو جوری مثلا کتش رو دور پدر پیچید، پدر رو برد، حالا پدر پیره مثلا جا افتاده و مثلا یه خود ناتوان، یه جوری شرایط رو جور کرد که پدر شرمنده نشه. ایشون گفت الان اون پسر به نسبت برادرای دیگه زمین تا آسمان متفاوته. این زمین تا آسمانه فقط حساب بانکی نیست، برکتشه. یعنی فکر نکنه تا حتما یکی ماشینش خیلی خوب بود مثلا اینجوریه، نه او برکتشه. خدا به این یه عزتی میده به اونا نمیده، خدا به این لطفی میکنه به اونا این لطف رو نمیکنه. تو آشناها داشتیم یه چند تا برادر بودن، یکی از برادر که برادر بزرگتر هم نبود، همه به این رجوع میکردن به حدی که خانومهای برادرهای دیگه به حسادت افتاده بودن که چرا همش میگید فلانی. ولی واقعا شما در معانست با اینها میفهمید این با اون فرق میکنه. یه خاطره ای از همین برادر دارم، خاطره قشنگیه، اجازه بدین برای اینکه میدونم بعضی بزرگواران همچین آمادن که سر یه ساعت چایشونو بریزن یه وقت دیر نشه، بعضی هم بالاخره کاری دارن، یه استراحتی بفرمایید بعد این حکایت رو براتون بگم و انشالله ادامه این بحث. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله.